سلام و وقت بخیر به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری هم در بخش فنی من را همراهی می کند. در نخست چند خبر را بشنوید. مقامات طالبان می گویند که نیروهای آنها پس از گزارش حملات هوایی پاکستان به یک قلوردو در کندهار به پاسگاه‌های مرزی پاکستان در ایالت بلوچستان حمله کردند. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان صبح امروز اعلام کرده که طیاره‌های جنگی پاکستانی شب گذشته سعی کردند یک قلوردو در کندهار را بمباران کنند، اما با واکنش متقابل مواجه شدند و در تلاش خود هم شکست خوردند. امروز هشتمین روز درگیری ها بین حکومت طالبان و پاکستان است. پیش از این بیشتر درگیری ها و بمباران از دو طرف در شرق افغانستان و کابل متمرکز بود، اما از دیروز درگیری ها در کابل، در کندهار و بلوچستان شدت گرفته. در این درگیری ها به ویژه در افغانستان و غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده. ملل متحد بر حفاظت از غیر نظامیان در درگیری ها میان حکومت طالبان و پاکستان تاکید کرده. استفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد گفته که در درگیری ها میان پاکستان و حکومت طالبان بر حفاظت از غیر نظامیان و زیرساخت های غیر نظامی توجه شود. روز چهارشنبه در یک نشست خبری گزارش ها در افغانستان را در مورد این که در مناطق در نتیجه حملات راکتی و هوایی و غیر نظامیان تلفات و خسارات وارد شده ابراز نگرانی کرده. صبح امروز گزارش‌های از وقوع حملات به نقاط دیگر در ایران از جمله تهران و البرز منتشر شده. این در حالی است که اردوی اسرائیل شامگاه چهارشنبه موج بزرگ از حملات هوایی علیه زیرساخت‌های حکومت ایران را در سراسر تهران انجام داد. خبرگزاری‌های داخل ایران حملات به مناطق در تهران از جمله محوطه میدان هوایی مهرآباد، چند نقطه در غرب میدان آزادی، تهران سر و چیتگر و نیز یکی از مراکز نظامی در نزدیکی قم را تایید کردند. از سوی دیگر تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، حمله به اهداف در شهرهای مریوان و سقز در شامگاه چهارشنبه را نشان می‌دهد. اهداف در یزد نیز شامگاه چهارشنبه هدف حمله قرار گرفت که بر اساس گزارش‌های غیر رسمی این از جمله این اهداف می‌تواند که به سایت موشکی نزدیک پارک کوهستان یزد اشاره کنیم. رسانه‌های حکومتی ایران گزارش از حملات حملات به ایران را منتشر نمی‌کنند. همزمان قطع اینترنت هم سبب شده که اطلاعات دقیق و جامعی از مراکز مورد حمله در دست نباشد. سازمان جهانی صحت یا WHO هشدار داده که ویروس وحشی پولیو هنوز هم در افغانستان در حال گسترش است و بیشترین موارد در مناطق جنوب این کشور ثبت شده. این سازمان روز چهارشنبه گفته که 5 مورد جدید از ویروس وحشی فلج اطفال را در سال 2025 در افغانستان ثبت شده که بیشترین میزان انتقال این ویروس در مناطق جنوبی و شرقی این کشور مشاهده شده. با گفته این سازمان دلیل اصلی شیوع بیماری فلج کودکان، ویروس فلج کودکان در مناطق جنوبی، پوشش کم واکسین و انجام کمتر واکسیناسیون خانه به خانه بودن. و اینکه بورد کرکت افغانستان ابراهیم زدران را به عنوان کاپیتان تیم ملی برای مسابقات بیساوره و جایگزین راشد خان بازیکن با تجربه معرفی کرده. بورد کرکت این تصمیم را امروز اعلام کرده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. مطالبی که در این برنامه میشنویم. ادامه درگیری ها میان پاکستان و طالبان افغانستان. در این برنامه میشنوین که ریچارد بن در مورد وضعیت زنان افغان در ایران ابراز نگرانی کرده. همزمان یک فعال حقوق زن در این باره میگوید که بازگشت امن مهاجران به افغانستان بسیار مهم است.
بازگشت یا انتقال امن به مکانهایی که به هر حال حمایت شده است یکی از اولویت هاست. همکاری های کشورهای میزبان و سازمان های غیر دولتی به نظر من در این بخش خیلی ضروری است.
جایگزین احتمالی آیت الله علی خامنه ای رهبر سابق ایران کیهااند؟ در این باره گزارش را خواهید چنید. همچنان به شما خواهیم گفت که چقدر مدیریت زمان به رسیدن به موفقیت کمک می کند.
سال پس نماندیم به کارهای به خاطر که ما به هر کدامش پلان دارم، کتابچه دارم، دو نوشته میکنم و از روی یادداشتم پیش میرم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 13 حوت سال 1404 هجری خورشیدی که برابر میشه با 5 مارچ سال 2026 میلادی را میشنوید. درگیری های هوایی و زمینی میان افغانستان و پاکستان بیش از یک هفته ادامه یافته و امروز نیز در برخی مناطق در امتداد خط دیورند گزارش های از این درگیری ها منتشر شده. هر دو طرف ادعا کردند که به یکدیگر تلفات وارد کرده و همچنین گزارش های از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در این درگیری ها نیز وجود دارد. در این گزارش با شماری از باشندگان ولایت خوست، کندهار، ننگرهار و پکتیکا هم صحبت کردیم که میشنویم.
در شماری از ولایت‌های افغانستان و ویژه در مناطق نزدیک به خط دیورند روز پنجشنبه 14 حوت برای 8 روز پیاپی نیز گزارش‌های از درگیری میان افغانستان و پاکستان منتشر شده است. وزارت دفاع حکومت طالبان روز پنجشنبه اعلام کرد که در واکنش به حملات هوایی و زمینی نیروهای پاکستان در روز و شب چهارشنبه در بخش‌های مختلف افغانستان روز پنجشنبه بر قمندانی عمومی نیروهای افسی پاکستان در منطقه کچلاغ ایالت بلوچستان موسوم به غضبان حملات هوایی انجام داده است. صدیق الله نصرت معاون سخنگوی این وزارت در یک پیام ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است که این عملیات در امتداد خط دیورند و از سمت ولایت‌های کندهار، ننگرهار، کنر، نورستان، خوست، پکتیا و پکتیکا با آن سوی این خط انجام شده است.
در این حملات که دفتر قمندانی دشمن و لیله سربازان هدف قرار داده شد، ده ها سرباز افسی کشته و زخمی شدند و به ساختمان‌ها نیز خسارات سنگینی وارد شده است. همچنان در 24 ساعت گذشته حملات دیگر انتقامی نیز بر نیروهای پاکستانی انجام شده است.
آقای نصرت ادعا کرد که در جریان 24 ساعت گذشته 12 پوسته و قرارگاه نیروهای پاکستانی از بین برده شده، 41 تن از نیروهای پاکستانی کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. او همچنین گفت که 3 طیاره کشفی و بی‌پیلوت نیروهای پاکستانی نیز سرنگون شده است. در این حال عطاءالله تارار وزیر اطلاعات پاکستان روز چهارشنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود ادعا کرده که از آغاز درگیری ها میان آنان و طالبان 481 تن از طالبان کشته، 696 تن زخمی شده و 226 پوسته طالبان نیز تخریب شده است. او افزوده که در سراسر افغانستان 56 محل به گونه مؤثر از طریق حملات هوایی هدف قرار داده شدند. اما وزارت دفاع حکومت طالبان این اطلاعات را رد کرده و آن را پروپاگاندا خوانده است. صدیق الله نصرت گفت که در 24 ساعت گذشته 3 تن از نیروهای طالبان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. اما به گفته او در این مدت شماره از غیر نظامیان افغان نیز کشته و زخمی شدند، هرچند درباره شماره دقیق آنان چیزی نگفت. رادیو آزادی نمیتواند به گونه مستقل ادعاهای هیچ یک از طرفها را تایید کند. در این حال یک مسئول استخبارات حکومت طالبان در زون شرق که نخواست نامش در گزارش نشر شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که از عصر روز چهارشنبه به این سو نیروهای پاکستانی به ولسوالی لالپور ولایت ننگرهار و ولسوالی ناری ولایت کنر هاوان چلیک کردند. به گفته او در لالپور این حملات به غیر نظامیان تلفات وارد کرده و در این ولسوالی ها باعث بیجا شدن ده ها خانواده نیز شدند.
در منطقه انارگه ولسوالی لالپور یک ساحی سرحدی است. گاه گاهی درگیری ها افزایش می‌یابد و در حال حاضر بسیاری از خانواده ها از آنجا بیرون شدند. همچنان در منطقه دوکلام ولسوالی ناری ولایت کنر نیز شمار زیادی از مردم از مناطقشان بیرون شدند، زیرا اینجا خط نخست جنگ به شمار می رود. تلفات ملکی زیاد است. مردم بیجا شدند. خانه ها ویران گردیده، افراد زخمی شده و شماری نیز جان باختند.
همچنان باشندگان ولسوالی های علیشیر و زازای میدان ولایت خوست به رادیو آزادی گفتند که از نوبخت روز چهارشنبه به این سو از سوی پاکستان بر مناطق نزدیک به خط دیورند در این ولسوالی ها شمار زیاد راکت شلیک شده و این حملات هنوز هم ادامه دارد. به گفته آنان این وضعیت بسیار از مردم را مجبور ساخته تا مناطق خود را ترک کنند. نور، یکی از باشندگان ولسوالی علیشیر، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
در منطقه دبگی ولسوالی علیشیر حملات راکتی همچنان ادامه دارد. تمام مردم از منطقه بیرون شده و خانه های خود را ترک کردند. در اینجا تقریبا باشندگان سه قریه زندگی می کنند. راکت هایی که از سوی پاکستان شلیک می شود بر خانه های مردم عام اصابت می کند. مردم کوچ کردند و با مشکلات بسیار جدی روبرو هستند. برخی دیگر جای بودوباش ندارند و برخی هم هزینه رفتن به جای دیگر را ندارند. ما خواستار کمک های عاجل هستیم.
محمد الله یکی از باشندگان منطقه انگورده در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا نیز گفت
همین حالا نیز در اینجا سوی پاکستان تیراندازی ادامه دارد. یک مرمی هاوان بر یک خانه اصابت کرده است، اما تا هنوز معلوم نیست کسی در آن زخمی شده است یا نه. بسیاری از مردم به سوی ولسوالی های ورگون و سروبی کوچ کردند.
دو تن از باشندگان ولایت قندهار نیز در صحبت با رادیو آزادی وضعیت مشابهی را بیان کرده و گفتند که مردم به دلیل ادامه درگیری ها با مشکلات و دشواری های جدی روبرو شدند. این در حالی است که برخی رسانه های نزدیک به طالبان از جمله رادیو حریت صبح روز پنجشنبه گزارش دادند که جت های پاکستانی ولسوالی زازای میدان ولایت خوست و همچنان بخش های از ولایت قندهار را بمباران کردند. همچنان رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گزارش داده که نیروهای پاکستانی روز چهارشنبه در ولسوالی شمالزوی ولایت زابل بر غیر نظامیان افغان تیراندازی کردند که در نتیجه آن شمار زخمی شده و بسیاری از خانواده ها مجبور به ترک مناطقشان شدند. قابل یادآوری است که دامین درگیری ها نگرانی بسیاری از کشورها و سازمان ها از جمله سازمان ملل متحد را نیز برانگیخته است. استفن دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد ناوقت روز چهارشنبه در یک نشست خبری در نیویورک به خبرنگاران گفت که هر دو طرف باید هر چه زودتر خشونت ها را متوقف کرده و از غیر نظامیان حفاظت کنند، زیرا به گفته او دامین درگیری ها روند رساندن کمک ها به افراد نیازمند را نیز متوقف ساخته است. اما روزنامه پاکستانی دان گزارش داد قاسم منیر لویدرسیز نیروهای مسلح پاکستان که از دفتر مرکزی نیرو در وزیرستان دیدن میکرد بر ادامه جنگ تاکید کرده و گفته است که تا زمانی که به گفته او طالبان افغان حمایت از شورشیان را متوقف نکنند صلح برقرار نخواهد شد. پاکستان طالبان افغان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی که مخالف حکومت پاکستان است متهم می کند. اما حکومت طالبان بارها این موضوع را رد کرده و گفته است که به هیچ کس اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان را رهی کشور دیگر استفاده کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. بر خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com. حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل بر ایران امروز وارد ششمین روز شد. در این مدت برقراری ارتباط با کسانی که در ایران زندگی میکنند از جمله مهاجران افغان به شدت محدود شده. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان امروز گفته که عمیقا نگران میلیون‌ها شهروند افغان به ویژه از زنان و دختران افغان که در ایران به سر میبرند است. فعالان حقوق زن نیز نگرانی مشابه را دارند و میگویند که نبود حمایت قانونی و اجتماعی ممکن است زنان و دختران افغان گیرمانده در ایران را در معرض خطر بیشتری قرار دهد. فرشتن نگاه همکارم به این موضوع پرداخته.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نگرانی عمیق خود را درباره وضعیت افغان‌های گیرمانده در ایران به ویژه زنان و دختران افغان ابراز کرده. بنت پنجشنبه در شبکه ایکس نوشت: من عمیقا نگران میلیون ها شهروند افغانستان هستم که در ایران زندگی می کنند و در آسیه قرار دارند و از وضعیت قانونی یا حمایت اجتماعی برخوردار نیستند، از جمله زنان تنها. این نگرانی در حال مطرح شده که امریکا و اسرائیل روز شنبه گذشته عملات مشترک و هماهنگ علیه ایران را آغاز کردند. در این عملات علاوه بر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد جمهوری اسلامی، شمار از مقام‌های ایرانی و صدها نفر کشته شدند. پس از این عملات ارتباط باشندگان ایران با بیرون از کشور به دلیل قطع شبکه‌های مخابراتی و اینترنتی به شدت محدود شده. در نتیجه بسیاری از شهروندان افغانستان که خانواده‌ها و عزیزانشان در ایران زندگی می‌کنند نتوانستند با آنان تماس برقرار کنند و از وضعیتشان آگاه شوند. آصفه استانکزی آگاه اقتصادی و فعال امور زنان که سالهای زیاد را در ایران سپری کرده و اکنون در جرمنی به سر می‌برد، نگرانی مشابه با ریچارد بنت دارد. او می‌گوید محدودیت‌های قانونی و اجتماعی برای مهاجران افغان به ویژه زنان و دختران در ایران می‌تواند آنان را بیشتر در معرض خطر قرار دهد. او گفت
این افراد به خاطر اینکه به هر حال به نظر من محدودیت‌های قانونی و اجتماعی که دارن از اساسی و خدمات اساسی محروم هستن و همین کمبود حمایت‌های مالی و امنیتی باعث شده که اونا در معرض خشونت و یا استثمار قرار بگیرن. بازگشت یا انتقال امن به مکان‌هایی که به هر حال حمایت شده است یکی از اولویت هاست. همکاری های کشورهای میزبان و سازمان های غیر دولتی به نظر من در این بخش خیلی ضروری است.
رقیه سایی فعال دیگر حقوق زنان افغان میگوید که نداشتن مدرک قانونی برای رفتن به مناطق امن میتواند به یک درد سر جدی برای مهاجران افغان به ویژه زنان و دختران مبدل شود. او میگوید
با درگیری جنگ در کشور ایران ما شدیداً نگران وضعیت هموطنهای ما در ایران هستیم که در اونجا گیر کردن، ولی شهروندهای افغانستان بسیاری از اونا اسناد و مدارک ندارن و نمیتونن که به نقاط دیگری آزادانه گشت و گذار بکنن و سمت متاسفانه در افغانستان هم خیلی ها مشکل امنیتی دارن و نمیتونن به افغانستان برگردن و تداوم از این وضعیت واقعا خیلی نگران کننده هست.
شمار دقیق مهاجران افغان که در حال حاضر در ایران به سر میبرن روشن نیست، اما گزارش های متعدد تعداد افغانهای دارای مدرک و بدون مدرک را میان 4.5 میلیون تا 6 میلیون نفر در ایران برآورد کرده است. تلویزیون دولتی ایران در نخستین روز عملیات آمریکا و اسرائیل به این کشور از باشندگان تهران خواست که این شهر را ترک کنند. هنوز روشن نیست که مهاجران افغان در ایران در چه وضعیت به سر می‌برند. رادیو آزادی با برخی محصلان و خانواده‌هایی که توانستند به افغانستان بازگردند گفتگو کرده است. آنان وضعیت در ایران برای مهاجران گیر مانده را نگران کننده توصیف کردند.
جنگ میان حکومت طالبان در افغانستان و حکومت پاکستان بر زندگی شما چه تأثیر گذاشته؟ با شماره واتساپ ما پیام صوتی بفرستید. مثبت 44 78 32 35 39 31.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوین. در حالی که حملات هوایی آمریکا و اسرائیل بر ایران ادامه دارد، برای اولین بار در بیش از 35 سال گذشته ایران باید یک رهبر ارشد جدید را انتخاب کند. آیت الله علی خامنه‌ای در 28 فوریه در اثر حمله هوایی کشته شد. در بین کسانی که به حیث جایگزین بالقوه او مطرح شدند، نام مشتبه خامنه‌ای، آیت الله علیرضا عرافی و حسن خمینی نیز دیده شده. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
ایران برای نخستین بار در طول 36 سال گذشته خود را در وضعیتی می‌بیند که باید یک رهبر ارشد جدید را انتخاب کند. این موضوع تنها یک بار پیش از این اتفاق افتاده، در سال 1989 زمانی که مرگ آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی راه را برای به قدرت رسیدن آیت الله خامنه ای هموار ساخت. در حالی که خمینی به مرگ طبیعی درگذشت، اما خامنه ای در نخستین روز یک کمپاین نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد. اکنون مجلس 88 نفری خبرگان باید به طور محرمانه گرد حمایت و جانشین خامنه ای را انتخاب کند. الکس واتانکا رئیس برنامه ایران در انستیتوت شرق میانه در واشنگتن به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت
For me, it's all about expediency.
به نظر من همه چیز به تجربه ارتباط میگیرد. این رژیم است که بیشترین پاداش را به تجربه در زمینه بقای رژیم میدهد.
مجتبی خامنه‌ای 56 ساله، پسر دوم علی خامنه‌ای رهبر ارشد سابق ایران، با آنکه هرگز مقام رسمی دولتی نداشته، اما در دو دهه گذشته در دفتر پدرش فعالیت داشت و میان روحانیون و سپاه پاسداران هماهنگی ایجاد می‌کرد. گفته می‌شود که او یکی از نامزدان است که سپاه پاسداران از او حمایت می‌کند و انتخاب مجتبی خامنه‌ای به معنی ادامه کامل وضعیت فعلی در ایران خواهد بود.
بود.
آیت الله علی رضا عرافی 67 ساله یک نامزد دیگر است که در حال حاضر عضویت شورای 3 نفری رهبری موقت را دارد. به گفته واتانکا در مقایسه با افراد مانند غلام حسین محسنی عجایی رئیس قوه قضاییه ایران که دستانشان بیش از حد به خون آلوده است، عرافی مدیر با سابقه نسبتاً پاک بوده و احتمال دارد که برای حفظ ثبات از حمایت سپاه پاسداران برخوردار شود. حسن خمینی 53 ساله نواسه آیت الله روح الله خمینی که یک نامزد دیگر به شمار می رود، یک روحانی میانه رو و دارای روابط نزدیک با جریان اصلاح طلب است. نام حسن خمینی دوباره به حیث یک گزینه آشتی دهنده مطرح شده، به ویژه پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت که ترجیح می دهد در ایران یک رهبر میانه روتر روی کار بیاید. برای نظام روحانی ایران که مشروعیتش رو به کاهش است و با انزوای بین المللی روبرو شده، حسن خمینی می تواند یک نوع تغییر مسیر باشد. او با حلقات اصلاح طلب ارتباط دارد و از آزادی های اجتماعی و کاهش تنش های دیپلماتیک حمایت کرده. اما تندروان به شدت با حسن خمینی مخالفند. الکس واتانکا رئیس برنامه ایران در اینستیتوت شرق میانه در واشنگتن می گوید اکنون زمان تشدید موازنه نیست، اکنون زمان پایان دادن به جنگ، سازماندهی دوباره و نجات آن چیز است که از کشور باقی مانده است.
بیشتر از خبر،
درگیری‌های اخیر در ایران و همچنان درگیری پاکستان و افغانستان اخیراً به قیمت مواد غذایی و مواد سوخت در بازارهای افغانستان تأثیر گذاشته. برخی شهروندان می‌گویند که پیش از این هم قیمت مواد غذایی به دلیل بسته بودن راه‌های ترانزیتی با پاکستان در بازارهای افغانستان افزایش یافته بود. ستار فروغ به این موضوع پرداخته.
با دنبال آغاز جنگ در ایران، خانم احمدی باشنده هرات در همسایگی آن کشور از افزایش بهای مواد خوراکی و نفتی در بازارهای افغانستان نگران است.
این وضعیتی که به ایران برو افغانستان هم بسیار زیاد تاثیر بدی گذاشته، به خاطر ای که گاز بسیار قیمت شده و خوراکی با دیگه ما میوه و این چیزا که هنوز قیمت نوبت نرسیده قیمت بگیریم و همین مثل گرجه و بانجان و چیزایی که به خونه ضرورت بسیار زیاد قیمت شده.
او که به دلایل امنیتی خواست نام مکملش در گزارش ذکر نشود، به رادیو آزادی روز سه شنبه بیشتر گفت.
دیگه وضعیت اقتصادی بسیار به ایراد پایینه، به ایراد نیست، 34 ولایت افغانستان پایینه، حالی که باز به کشور همسایه ما ایران هم که جنگ شده و خدا بسیار زیاد گپ قابل تشویش است. اول خود ما بسیار زیاد به صفت یک خانم مشکلات اقتصادی بسیار زیاد دارم.
در پایتخت کابل هم مردم نگرانند. احمد فیضی کتاب فروش میگوید که از چند روز به این طرف قیمتها در بازار افزایش یافته و خرید روزمره برای خانوادهش دشوار شده است.
زیاد قیمت معروف از یک بوتل مربا 80 لیرا بود و 150 لیرا که از ایران میامد اینجا مردم مصرف میکنه. گاز کیلوی 60 لیرا ما میگیریم، حال کیلوی 85 لیرا میکنیم. مردم بیشی همه چونه بایی گفنه و بی همه چیز نمانندی.
بازارهای افغانستان عمدتاً به ایران، پاکستان و برخی از کشورهای آسیای مرکزی متکی بوده. با توقف واردات از پاکستان، تمرکز بازار بر ایران افزایش یافت. اما با آغاز جنگ، قیمتها در بازارهای افغانستان بالا رفته است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان قبلاً گفته بود که میزان داد و ستد تجاری با ایران در 6 ماه نخست امسال خورشیدی به بیش از 1,600,000,000 دلار میرسد. خیال محمد دکاندار در منطقه کوته سنگی کابل تایید میکند که نرخ مواد ارتزاقی در چند روز اخیر بیشتر از پیش افزایش یافته است.
قبل از امید دو سه روزه پیپ روغن 1800 روپه بود، حال پیپ روغن 2100 2200 2100 روپه است. دیگه بوره در هر بوجه بوره وقت 2400 2400 بود، حال 2900 روپه است. اما تو چای در هر بوجه چای تقریبا 500 600 تفاوت کده. تخم مرغ 1300 بود 6 بسته 1300 بود، حال 1400 روپه است. دانه هفت روپه بود یک هفته پیش، حال از 9 روپه. مثلا روب، مربا، مکرونی.
آذرخش حافظی یک عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از ادامه این وضعیت هشدار می دهد.
اکثر مواد اولیه و مواد سوخت از ایران می آمد. هر گونه اختلال در این واردات سبب کاهش جنس در بازار و طبعا به دلیل عدم عرضه و بالا بودن تقاضا و تا خود به خود بالا می رهد. و تنها مسئله بالا رفتن قیمت نیست، تشویش مرزی است که قطعی وجود ندارد.
در همین حال از ایران خبر می رسد که این کشور صادرات محصولات غذایی و زراعتی را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرده. با گزارش رسانه های ایران، تصمیم در این باره در راستای اولویت دهی به تامین کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز شهروندان این کشور و با در نظر داشت شرایط کنونی اتخاذ شده است. از سوی دیگر سپاه پاسداران ایران به تمامی نفتکش ها و کشتی های بربری در مورد عبور از تنگه هرمز هشدار داده و گفته است کشتی هایی که هشدار را نادیده بگیرند هدف حملات نیروی بحری سپاه قرار خواهند گرفت. قیمت نفت خام در بازارهای جهانی روز سه شنبه به بیش از 82 دلار در هر بشکه رسید. پیش از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران قیمت هر بشکه نفت حدود 72 دلار بود. از روز دوشنبه و همزمان با باز شدن بازارهای مالی در اروپا، قیمت گاز مایع هم شاهد افزایش 50% بود.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. به پایان برنامه خبری ما نزدیک میشه. مکنون هم بشنوین که برخی افراد در امور روزمره خود برنامه ریزی هایی دارن و این مدیریت سبب میشه که زودتر به موفقیت برسن. کارشناسان امور اداره و مدیریت میگوین که برای انجام منظم هر کار چه کم باشد و چه زیاد داشتن برنامه مهم است. جزئیات بیشتر بشنوین.
افراد در زندگی مسئولیت‌ها، اهداف و کارهایی دارند که انجام آنها ضروری است و بسته به سن، شغل و شرایط زندگی متفاوتند. برخی افراد امور و برنامه‌های خود را به خوبی سازماندهی و مدیریت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر هنوز نتوانستند روش مشخصی برای مدیریت امور روزمره خود پیدا کنند. حمیدالله ساکن میدان وردک که تا سطح لیسانس تحصیل کرده اکنون یک کسب و کار کوچک دارد، میگوید نمیتواند هم تحصیلات عالی خود را ادامه دهد و هم به کارش برسد.
آرزو و امید داشتم که دوره ماستری را ادامه دهم و پیشرفت کنم، اما زمان و مشغولیت های کاری این فرصت را از من گرفت. اکنون یک کسب و کار کوچک دارم و مشغول آن هستم و نمیتوانم درسهایم را ادامه بدهم.
اما برعکس احمد خالد ساکن کابل با اینکه در چند مکان کار میکند میگوید که تحصیلاتش در رشته روابط عمومی تا سطح ماستری را به پایان رسانده است.
تعالی پس نماندین به کارایم به خاطر که ما به هر کدامش پلان دارم، کتابچه دارم، در او نوشته میکنم و از روی یادداشتم پیش میرم.
افغانستان با مشکلات اقتصادی گسترده ای روبرو است و ساکنان آن برای تامین زندگی مجبورند هم کار کنند و هم تحصیل کنند. این وضعیت تنها به حمیدالله و احمد خالد محدود نمی شود و افراد متأهل باید فرزندان خود را نیز تربیت و مراقبت کنند، زنان کارهای خانه را انجام دهند و سایر مسئولیت های روزمره را مدیریت کنند. یک زن ساکن کابل که نخواست نامش ذکر شود درباره مصروفیت های روزمره خود به رادیو آزادی گفت:
با این که من معلم هستم و در یک مکتب خصوصی تدریس می کنم، همزمان آموزش آنلاین دارم و علاوه بر آن کارهای خانه را هم انجام می دهم و برای همه چیز یک تقسیم اوقات منظم دارم.
کارشناسان بخش اداره و مدیریت نیز معتقدند چه کارها زیاد باشد و یا کم، برای انجام منظم آنها نیاز است که برنامه، نقشه و زمانبندی مشخص وجود داشته باشد. عزت‌الله ظهیر استاد بخش اداره و مدیریت در یک پوهنتون خصوصی کابل به رادیو آزادی گفت:
کسو غواړي چې په ژوند کې خپله مدیریت ولري، نو هغه باید ټوټول لومړی د وخت مدیریت.
اگر کسی بخواهد در زندگی مدیریت خوبی داشته باشد، باید ابتدا مدیریت زمان را یاد بگیرد که چگونه زمان را مدیریت کند. سپس مدیریت کارها را بیاموزد که کدام کار اول انجام شود و کدام کار دوم. برای هر کار برنامه ریزی شود و مشخص شود هر کار چقدر زمان می برد. سپس باید آنها را سازماندهی کند بعد کار خود را آغاز و ابتدام کند.
او این موارد را کلید موفقیت در کار، انجام مسئولیت‌ها و مدیریت امور می‌داند و می‌گوید که این کارها اعتماد به نفس را تقویت می‌کند، زندگی را منظم می‌سازد و افراد را صاحب